أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بمحضر مبارك پیامبر عظیم شأن اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا، مخصوصا قمر منیر و ماه تابان بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، و عرض تسلیت شهادت حضرت ابا عبدالله و یاران بزرگوارشون به محضر مبارک حضرت بقیت الله روحی فدا، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و عجل فرجه. روز تاسوعا روز یوم العسره است، هم روز یوم العسره نام داره و هم یوم العباس. یوم العسره یعنی روزی که خیلی سخت بوده، 8 روزی که حضرت ابا عبدالله در کربلا بودن سخت‌تر از روز تاسوعا بر امام حسین نگذشت. این روز تاسوعا امام باقر علیه السلام فرمودن که تمام غم دهر و ایام به دل حضرت ابا عبدالله بودن و امروز حضرت رو محاصره کردن و امروز جنگ رو ظهر بعد از نماز ظهر شروع کردن. بعد از یک سخنرانی فریبکارانه بازی با کلمات عمر سعد که تو تاریخ ثبت شده که این ملعون بعد از نماز ظهر یه سخنرانی کرد و بسیار لشکر را تحریک کرد، از خلقت آسمان ها گفت، از خلقت زمین گفت، از انسان گفت، از بعثت انبیا گفت، از رسول خدا گفت، و بعد حرفش رسون به اینجا که حسین شق عصا کرده، بین مردم شکاف ایجاد کرده، اختلاف ایجاد کرده و حسین به عنوان یک عشر و به عنوان یک بتر و به عنوان یک ظالم و به عنوان یک مفسد بهش حمله کنی و شما لشکر خدایید. میدونیم که عمر سعد خب یه روحانی نما بوده دیگه، یعنی کارش شمشیر و جنگ و اینها نبوده اصلا. روز عاشورا مثلا لباس جنگ نپوشیده، حالا توی فیلم ها و توی تعزیه و اینها خب این لازمه یه نشان دادن حالات جنگیشه، لیلا عمر سعد لباس جنگ نپوشیده بود، مسجد داشت توی کوفه و شهرت هم داشت. شهرتش هم از دو جهت بود، یکی این که خودش کلاس تدریس داشت و شاگردانی داشت و پدرش هم فرمانده اسلام بود. پدرش در فتوحات و مخصوصاً در فتح شامات، در فتح ایران، در مدائن، در قادسیه، اینها همه فرماندهی را داشت سعد وقاص و جزء شورای 6 نفره هم بود. خیلی مهمه که تو مدینه طیبه خلیفه، حالا یا حق یا باطل، خلیفه دوم 6 نفر رو انتخاب کرد که اینا میتونن خلیفه جامعه باشن، امام جامعه باشن، خلیفه مسلمین باشن. یکیش همین سعد وقاص بود. رأی هم به هیچ کس نداد، یعنی خودش میگه به عنوان خلیفه، میگفت من خلیفه هم. و حتی وقتی هم پیش معاویه رفت، به معاویه گفت السلام علیک ایها الملک، سلام پادشاه. معاویه بهش برخورد گفت من خلیفه هم. چرا گفت پادشاه؟ گفت کی تو رو خلیفه کرده؟ اگه قرار خلیفه باشن من خلیفه هم، چون من مال شورا 6 نفر هم. و 5 نفر از اون شورای 6 نفره رفتن، من تنها زنده. اگه قرار باشه که از خلیفه باشه، من خلیفه هم. خب این شهرت رو عمر سعد داشت، سخنور هم بود، یعنی خیلی قشنگ میتونست تو خطابه با کلمات تحریک کنه. روزی هم که رفته تو کوفه یک سخنرانی کرد تو مسجد کوفه، 4000 نفر همراهش رفت، یعنی 4000 نفر نیرو همراه خود عمر سعد بودن. مثلا شمر 1500 نفر همراهش بودن، خولی 1000 نفر بودن، هرمله 1000 نفر بودن، سنان 2000 نفر، شبس 4000 نفر، عمر سعد 4000 نفر. و خلاصه که امروز امام حسین رو محاصره کردن. 2 نفر برای امام حسین عصر اومدن، مصعب بن اسجع و حبیب، و برای اون لشکر زیاد که از 18000 نفر شروع شده تا 80000 نفر. و اینا خیلی دوست داشتن نیروهای عمر سعد زیاد باشه تا مشروعیت داشته باشه. خودشون میدونستن که اینقدر جمعیت نمیخواد برای کشتن 70 نفر آدم. اینا میخواستن از همه قبائل باشن، هم شریک باشن. جمعیت زیاد هم مشروعیت میاره، از یه طرف هم خونخواه پیدا نمیکنه. خود اینا همه شریک در خون امام حسین. ولی زا مختار وقتی که اومد میدان، 15000 نفر از خونخواه به سلانه کربلا بودن و کشته شدن. اونایی که کربلا بودن، یه عدهشون رو زید کشت، زید شهید، یه عدهشون تو واقعه حره به واسطه عبدالله ابن حنظله کشته شدن، یه عدهشون زبان ابوالعباس صفاح تو وزیریه کشته شدن، اونایی که کربلا اومد، یه عدهشون تو عین الورده با شهدای عین الورده که جنگیدن کشته شدن. ولی در هر حال مشروعیت، همین کاری که وقتی میخواستن پیغمبر را به شهادت برسونن، گفتن از هر قبیله باید یه نفر باشه تا خونخواه بر رسول خدا پیدا نشه. از هر قبیله یکی دوتا را آوردن، 40 نفر شدن که اینا بریزن تو خونه رسول خدا و رسول خدا را به شهادت برسونن، که لیلة المبیت بود و امیر المومنین به جاشون خوابیدن و حضرت از خونه که اومد بیرون یه مشت خاک برداشتن، این آیه شریفه رو خوندن و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، و پاشیدن. امیرالمومنین میگه این خاک به هر کس رفت تو جنگ بدر کشته شد، به دست مسلمان کشته شد. یا مثلا حضرت امیر وقتی میخواستن حکومتش رو غصب کنن و خونه حضرت زهرا رو بسوزونن و امیر المومنین رو ببرن مسجد، بی حساب نیومدن. توی یکی از خونه های نزدیک خونه امیر المومنین معاذ ابن جبل، خدا لعنتش کنه، کسی هم که شهادت داد بر علیه امیر المومنین هم معاذ ابن جبل بود. بر علیه حضرت زهرا شهادت داد معاذ بن جبل. تو خونه این از 12 قبیله مدینه نیرو جمع کردن، 12 بسته چوب درست کردن، هیزم هایی که چوب های شکسته شده بسته، و تو خونه این معاذ بود که وقتی قاسم دوم فریاد زد که چوب بیارید و میخواییم آتیش بزنیم، هر نفری از یه قبیله یه بسته این چوب هایی که مال قبیلشون بود رو دوشش بود، 12 آوردن صافت چیدن دور تا دور خونه امیرالمومنین، حتی در تنها نه، دیوارش تا آخر. گفت یعنی این خونه باید بسوزه، هیچ کس هم مانع نشه. ولی هیچ کس هم میبینید که تو مدینه دفاع از امیرالمومنین نکرده الا 12 عباس عموی رسول خدا و بچه هاش، عبدالله و فضل، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار، و 12 مجموعا تو خونه حضرت امیر بودن، هم یه طرف. چرا؟ اون کار رو کرده بودن، قبائل رو خریده بودن، شب برای خیلی پول برده بودن، برای ابوذر 200,000 بردن که یا بر علیه علی حرف بزن یا ساکت باش، حرفم که نمیزنی فقط ساکت باش. که ابوذرم گریه کرد، گفتن که کمه گریه میکنی، پول کمه. گفتن گریه هم از اینه که علی رو خیلی ارزون قیمت کردی، ارزون 200,000 قیمتش، علی قیمتش به عالم هستیه، علی قیمتش به تمام پیامبران الهیست، شما خیلی ارزون قیمت کردید علی را. اون روز هم با این نقشه اومدن خونه حضرت امیرالمومنین را آتیش زدن. هیچ کس هم همونطوری که خود حضرت علی تو نهج البلاغه فرمود بلا کانت فی ایدینا فدک، فدک تو دست ما بود از اون چی که آفتاب بهش میتابید، و یه قوم اومدن در خونه ما و از روی حسادت مال ما رو گرفتن، خونه ما رو هم گرفتن. فسخت قومون آخر، این خیلی دل از تعمیر بیشتر میسوزونه، یه دهی هم سخاوتمندانه وایستده بودن نگاه میکردن، یعنی مردم مدینه، گفتن به ما چه؟ از علی، از ما را که نمیبرن، حال طوری هم نیست از علی هم ببرن، طوری هم نیست مال فاطمه را هم ببرن، حال طوری هم نیست برای حکومت میری، یعنی وایستده بودن و از مال ما میبردن. حضرت صادق میفرماد مثل یال اسب، امام باقر فهمید مثل دانه های باران، پشت سر هم مردم وایساده بودن، امیر المومنین و حضرت زهرام دوتا این وسط بود. ولی حضرت امیر سلام الله علیه مجبور بود به سکوت، حتی یه نفر که شمشیر کشید در دفاع از امیر المومنین، یه نفر زبیر شمشیر کشید، گفت کسی تو خونه علی بره پاهاشو قطع میکنه، چون طرفدار امیرالمومنین بود، زبیر هم بود، جز اون 12 حضرت امیر رفتن و دستشو گرفتن، شمشیرش هم گرفتن، فرمودن زبیر پیغمبر به من فرمودن یا علی اگه یار داشتی مردم بودن به جنگ، اگه مردم نیستن ساکت باش، چرا که اگه تو کشته بشی دیگه اثری از دین نمیمونه، پس وقتی کشته نشی کم کم مردم بیدار میشن و لحق بک به تو ملحق میشن. حضرت تو اصول کافی از حضرت سجاد میگه که ارتد الناس بعد رسول الله، همه رفت الا سه نفر موندن، سلمان و ابوذر و مقداد، این سه نفر مونده بودن به غیر بنی هاشم. ثم لحق، بعد حضرت که صابر بودند و اینها رو تحمل کردند و حضرت زهرا به شهادت رسید و امیرالمومنین به کشاورزی رو آورد و 1,000 سرپا آورد، 25 چشمه و چاه کند و وقفش کرد برای مسلمین، بعد کم کم این مردم داشتن بیدار می شد. ولی خب ضرر کرده بودند، 25 سال دین و قرآن و اسلامشون دست دزدهایی بود که هم دزد بودند و هم بی سواد بودند. یعنی شما اینید خلفا دوتشون که اصلا اسمشون هم بلد نیستن بنویسن. حتی تو روایت داریم دیگه تاریخ شیعه و سنی هر دو مشترکه، هیچ کس هم شک بهش وارد نکرد که خلیفه دوم 6 سال 6 تا آیه نتونست حفظ کنه. اسلامی هم که دست اون باشه که اینجور با قرآن بازی بشه و حدیث هم ممنوع، نامه نوشت به همه استاندارا، به همه مسئولینش که هیچ کس حق نداره احادیث پیغمبر رو بگه. یعنی داشتن میچیدن. الان شما زیارت عاشورا خوندی که چقدر هم فضیلت داره، شمشیر دعا هم هست، روز قیامت هم آدم حسرت میخوره که چرا بیشتر نخونده. تو این زیارت عاشورا خوندید و الممحدین لهم بالتمکین من قتالکم، یه عده راه رو باز کردن، آماده کردن، جامعه رو اینجور پختن که همه شائق و رائق و همه با نیت خالص به قول عایشه المطهره وضو هم بگیرن امام حسین رو بکشن. یعنی راه رو اینقدر درست کردن. حدیث ممنوع. 3 روز بود بعد از شهادت رسول خدا اومدن تو خونه پیغمبر، تو اتاق رسول خدا 500 تا حدیث پیغمبر که درباره اهل بیت بود و حکومت بود تو اتاق رسول الله، آتیش روشن کردن، 500 تا حدیث رو سوزوندن که دیگه اثری از این احادیث نباشه. تفسیر قرآن ممنوع، فقط ظاهر قرآن، هرچه ظاهرش هست. حالا ببینید چندین سال از علم خبری نیست، از فرهنگ خبری نیست، چندین سال آل پیغمبر راه ندارن اصلا که مردم رو بخوان بیدار کنن. یه دوران تاریک تاریک و لازم اینه که از امام حسن سلام الله علیه مجموعاً 300 تا روایت ما بیشتر نداریم. امام حسنی که تو این 10 سال دوران امامت سخت‌ترین شرایط را با منافقین طی کرده و اونقدر حضرت سخنرانی ها داشته، 6 ماه حکومت داشته، عنوان خلیفه نماز جمعه خونده، یه خود به نماز جمعه از نه از امیرالمؤمنین داریم، نه از پیغمبر داریم، نه از امام حسن. بقیه ائمه که حالا خوندن یا نخوندن کار نداریم، حکومت سر پا کردن یا نکردن. فقط یه دونه خطبه اشتراکی عید قربان یا عید فطر و جمعه داریم، اینم از امیرالمؤمنین. یعنی شما حسابش کنید پیغمبر اسلام 10 سال حکومت، نماز جمعه هم خوندن، حالا مکه رو اصلا حساب نمی‌کنم، 10 سال مدینه که نماز جمعه خونده، هر ماهی 4 تا جمعه، شما 5 سالش اصلا نادیده بگیرید، بگید مسافرت بود، بگید جنگ بود، بگید فلان بود، 5 سال دیگه خطبه های پیغمبر کجاست؟ قبل از هر جنگ پیغمبر یه سخنرانی کرده، کجاست؟ وقتی که دست این انسان های دزد افتاد تمام اینها رو سوزوندن، همش از بین بردن. تا یه جامعه جاهل، یه جامعه سبک مغز، یه جامعه بی سواد بار بیارن که خیلی راحت کارشون انجام بدن و موفق هم بودن. یعنی اینقدر اینا بدبخت بودن از جهت فرهنگ و ادب که هر چیزی رو باور میکردن. مثلا امام حسن رو که میشناختن که پیغمبر گفته اهل بهشته و خودشون هم میدیدن، آقایی که اهل نماز، آقایی که اهل 25 حج انجام داده با پای برهنه با امام حسین، 25 تا حج از تو اتاق که اومدن بیرون کفش نپوشیدن تا مکه، ولی خیلی راحت قبول کردن که امام حسن دزده. میگفتن که مزارع رو میسوزونه، گندم ها رو آتیش میزدن، میگفتن حسن ابن علی سوزوند، شطورا رو میدزدن، میگفتن حسن ابن علی دزد. زنهایی که ضعیف بودن، کسی رو نداشتن، میرفتن در خونه های اینا رو میدوزیدن، در رو میکندن میبردن. خود همون افراد برمیگشتن میگفتن در خونه تون کجاست؟ دیدیم حسن ابن علی داره میکنه در خونه شما رو. کم کم بغض اهل بید رو اینجوری با بچه کوچولو اسباب بازی میدادن به بچه ها، میگفتن اینا هدیه های معاویه است. اونس میگرفتن شب همین نیروهای افرادی که با لباسهای دیگه میامدن از این بچه ها میگرفتن، میگفتن حسن ابن علی گفته نه بچه نباید اسباب بازی داشته باشه. این بچه میشد دشمن امام حسن، دشمن امام حسین. یعنی اینقدر تبلیغ جاهلانه و اونقدر خباثت در افراد منافق صفت بود که حضرت امیر سلام الله علیه نشسته بود، ابن عباس هم بغلش نشسته بود، مردم هم بود. یکی از در وارد شد، سلام کرد به امیرالمومنین ولی رو کرد به ابن عباس، گفت معنای این آیه چیه؟ یه آیه پرسید، اونم از ابن عباس. ابن عباس بهش گفت چرا از علی نپرسیدی؟ گفت تفسیر علی به درد دین من نمیخوره، اعتماد به علی نداره، اعتماد به حرفای علی نداره. ابن عباس یک گریه شدیدی کرد که همه از گریهش به گریه افتاد. گفتن چه گریه میکنه؟ گفت ببین مظلومیت علی به کجا رسیده و تبلیغ علیه علی به کجا رسیده که خود منی که قبولم داره از علی گرفتم. و بعد رو کرد به مردم گفت ایها الناس من عالم میدونی؟ گفتن آره، چون پیغمبر به تو دعا کردی، دست گذاشته رو سرت، گفته خدایا این آقا رو فقیهش کن، حافظش رو قوی کن، فراموشی نداشته باشه، هرچه میخونه حفظش بشه. ابن عباس اینجوری بوده دیگه، فرمود کسی حدیثی بیاره، حرف بیاره که من نشنیده باشم و بلد نباشم جایزه داره. پیغمبر براش دعا کرد، گفت پیغمبر برای من این دعا رو کرده ولی علم من با این دعا، با این علم که شما میدین من اعلم هستم، علم من در مقابل این علی که شما میگید علمش به درد نمیخوره، علم من یک قطره است، علم این علی هفت و دریاست، سبعت و ابحر. شما میگید این علی به درد نمیخوره؟ جامعه ای که امامی را نمیپذیرد که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، و کسی را میپذیرد که میگه یا لیتنی کنت تبنتن فی لبنه، ای کاش من یک کاه بودم رو خشتی، و یا لیتنی کنت کبشن فسمنونی القوم و اکلونی، و ای کاش من یک گوسفند بودم و قوم منو پرورش هم میدادن و آبگوش می شدم و من رو می خوردم. که اینا رو گفته وسط ظهر ماه مبارک رمضان، مشروب خورده با عبدالرحمن ابن عوف و خالد ابن ولید، پنج نفر مشروب خورده مست کرده وسط ظهر ماه مبارک رمضان، میگه کاش من یک گوسفند بودم، منو پرورشم می دادن، منو می خوردن، استخوانهایم رو بچه ها ملعبه می کردن، باش بازی می کردن، بعضی از گوشتم را کباب میکردن، بعضی ها بعضی او فلقدر در دیگ میرکدن و سرید آبگوشتش میکردن میخورد. و نتیجه من کجا پیدا میشه؟ جامعه که اینو میپذیری. و بعدم تو روایت دو کتابش میاره که تو عرش چراغی دیدم که از چراغ پیغمبر نورانی تر بود و گفتم این چراغ کیه؟ گفتن چراغ فاروقه، و به همین دلیل بهش میگیم فاروق. و علی را نمیپذیرد که میره بالا منبر، دست میکشه رو سینه‌اش، میگه که لعلما جمع، علم عالم هستی اینجاست، سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعلم طرق السماء من شوار المدینه انبئکم بما لا تعلمون و کل ما لا تعلمون عندي، خبر بهتون میدم هر چی بپرسید و هر چی نمیدونید بیایید از من بپرسید، من راه آسمان ها را از زمین بهتر بلدم، بیاید سراغ من. که به قول جرجرداغ مسیحی میگه که ضرر جامعه جاییست که انسان های پیدا میشن با یک ضربت هزار سال قافله انسانیت را عقب میندازن و با یک سوال هزار سال قافله علم را. ابن ملجم پیدا میشه یه ضربت به علی میزنه، هزار سال انسان عقب میفته، چون علی را میگیره از جامعه. و وقتی علی میگه سوال کنید چجوری زندگی کنید، چجوری بزرگ بشید، چجوری راه رو پیدا کنید، میگه چند تا مو تو بدن من. خب این جامعه نتیجهش کربلاست. پیغمبر این جامعه رو میخواست که قدیر خم درست کرد. پیغمبر گفت باید امام شما این انسانی باشه که نمیدانم تو کارش نیست. چندین بار شاید این حرف دکتر زیگرید هنگ کنگ رو براتون گفته باشم که این دانشمند بزرگ مسیحی میگه که در بین تمام ایدئولوژیک‌ها و افکار مذهبی و ادیان، من اسلام رو و بین اسلام شیعه را خیلی دوست دارم و استثنائیه، به دلیل اینکه اینا سه تا ویژگی دارن. یه دونش همین من بحثم اوناش نیست، هم یه دونش رو اشاره میکنم. اینا یک امامانی دارن شیعه، یک امامانی دارن که شما هر چی ازشون سوال کنید نمیدانم و شک دارم و حالا ببینم و بذار بپرسم و کتاب ببینم و این حرفا ندار. همون وقتی که شما سوال کردی به جوابت میرسی. اینا علی دارن، اینا حسن و حسین دارن، اینا امام صادق دارن، اینا حضرت رضا دارن که عالم آل پیغمبر و عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. الله و اینا مهدی دارن که تا روز ظهورش از 27 علم دوتش کامل میشه، 25 تا دیگه شه اون آقا اون بسته های باز نشده علمی و تولید علم، اون بقیت الله میاد چه جامعه ای بشود و چه مدینه فاضله ای بشه. ببینید علم الان یکیش تمام شده، وارد مرحله دوم شده با اینقدر سر و صداش و به اصطلاح جهاد کبیر که تولید علمه، وارد مرحله دوم شده. این پیشرفت جهانی. حالا وقتی 25 تا دیگه بیاد چه خواهد شد؟ شیعه اینا داره، ولی جامعه اینا میذاره کنار، میره سراغ یه آدمی که میگه اگه سوال دارید برید از ابوالحسن بپرسید، اگه پول و مال دارید بیاید سراغ من بذارید اینجا. علی رو برای علم میخواد، خودش هم میگه لولا علیون، اگه این علی نباشه من هلاک شده بود. 70 بارم میگه، 135 بارم میگه نیاد مشکلی که ابوالحسن نباشه که حل کنه. گیره، اما ریاست و دنیا طلبی نتیجهش میشه کربلا. روز روشن قدیر را به واسطه همین جهل از دست میدهند و شب تاریک کربلا پیش میاد. لباس سبز قدیر کنده میشه، لباس عزای عاشورا به پیکر اسلام میره، پرچم بلند بالای لواء الحمد از دست علی گرفته میشود، پرچم نیمه افراشته عزای کربلا بلند میشه. چون معمولا پرچم عزا را نیمه افراشته میکنن، یعنی کمر شکسته، نمیتونید کمر راست کنید. ولذا وقتی کربلا شد انسانهای اومدن رو کار که هیچ ارزشی ندارن و انسانهای زمین گیر شدن که خوبان عالمن. سر امام حسین رو که به مدینه بردن، تو روایت داریم، خیلی روایات خوبی هم داریم، که سر امام حسین رو اول دستور دادن ببرید مدینه، مردم مدینه ببینن حال و هوای قیام و جهاد، اثرشون بره بیرون، بگن یزیدی که با حسین جور کرد با ما چه خواهد کرد. بعضی میگن سر نه، یه نامه برای حاکم مدینه اول بنویسید، عمر ابن سعید، سعید ابن عاص. وقتی که این سر رو آوردن به اصطلاح عمر ابن سعید ابن عاص رفت بالای منبر حاکم مدینه، عموزاده عثمانه، یه به اصطلاح چارپایی گذاشتن کنار تختش، سر امام حسین رو گذاشته بودن روی این چارپایی، یه پارچه انداخته بودن روش، مردم هم پر بودن جمعیه، مردم مدینه خبر مهمه بود دیگه، خبر کرده بودن. گفت یوحناس علیه عزو بالله و نسجه بالله، دروغو پسر دروغو کشته شد، کذاب پسر کذاب کشته شد، فلان شده فلان شده فلان شده، این شور کردنه رو بگه و گفت بشارت میدم به شما که سرش رو فرستادم تا شماها ببینید. و اون پارچه رو برداشت، سر امام حسین آورد بالا رو دستش، گفت سر رو ببینید. یک نفر از این جمعیت که نشسته بودن نه آه گفتند و نه گریه، نگاش میکرد. ولی یه آدم هوشیار وسط جمعیت بود که جلسه رو تغییرش داد، مردم رو بیدار کرد. یه نفر پیرمرد، بریده اسلمی از اصحاب پیغمبر، تا این نشینید بلند شد وایساد، یه فریاد زد ویلکم، بعد عمامش رو برداشت پرت کرد، گفت بدبخت ها نشستید نگاه میکنید، یعنی یه زنازاده مانند عبیدالله زیاد لیاقت دارد که سر حسین رو براش هدیه ببرن؟ یزید شرابخار، قمارباز، سگباز، میمونباز و تارک الصلات سزاواره که سر حسین آیه تطهیر رو براش جایزه ببرن و به اصطلاح به عنوان هدیه ببرن؟ شما نشستی؟ شما نگاهی سر بریده حسین میکنید؟ یادتون رفته روزهایی که این سر روی آغوش پیغمبر و در دامان پیغمبر بود؟ یادتون رفته این سری است که حسین، این سری است که فاطمه با عنوان یک آیه نور نگاهش میکرد؟ مردم شروع کردن گریه کردن، فریاد کردن، ناله کردن. سعید ابن عاص فوری سر رو دستو داد بردن، خودش از منبر اومد پایین، گفت این پیرمرد رو بیارید بریده رو چوبش بزنید که دیگه این حرفا رو نزنه. و بریده در حالی که تو کوچه فریاد میزد و اساش رو انداخته بود، عمامه به سر نداشت، فریاد میزد امان از جهل، امان از جهل، امان از جهل، امان از انسانهایی که نور رو رها کردن و ظلمت را گرفتن، امان از انسانهایی که آزادی رو فروختن و طوق بندگی انسانهای شرور رو به گردن انداختن. شروع کرد اینا رو بگی، بردنش کتکش زدن. حالا بعضی میگن که تو زندان از دنیا رفت، بعضی میگن تبعیدش کردن بعد به مکه، تو مکه از دنیا رفت. ولی در هر حال ببینید این چینش و الممحدین لهم به تمکین من قتالکم نتیجهش چی میشه؟ امروز میشه تاسوعا، تاسوعایی که امام حسین همه غم و قصه ها میاد رو دلش. گفتم امام باقر فرمود هیچ روزی سخت‌تر از تاسوعا برای حسین نبود. حال فردا شهید میشن و فردا سرها بریده میشه، فردا دستها بریده میشه، ولی اون وحشت بچه ها تموم شده بود، پذیرفته بودن شهادت رو، پذیرفته بودن جهاد در راه خدا بود. ولی یک لحظه امام حسین بعد از نماز ظهرشون تو خیمه شون خوابشون برده بود، یه لحظه خوابشون برده بود. عمر سعد سخنرانیش تموم شده بود، لشکر رو حرکت داده بود، خیلی وحشتناکه 50,000-60,000 نفر یک دفعه از زمین کنده بشن و حرکت کنن با ساز و سر و صدا و اسلحه و حرکت کنن برای 26 تا زن و دختر و بچه. و یه عده جوانهایی که تمام نیروهای جنگ حسین علیه السلام میانگین سنشون تا 35 سال همه 16 سال، 13 سال، 15 سال، 18 سال، 19 سال. بچه های امام حسن 4 تاشون شهید شدن، بزرگترشون 18 سالش. بچه های خود امام حسین شهید شدن، بزرگترش 28 سالش حضرت علی اکبر. بچه های امیرالمومنین به سوای خود سیدالشهدا 4 تاش شهید شدن، بزرگترشون 34 سالش حضرت ابوالفضل، 20 ساله داره جعفر، 21 ساله داره عثمان، 23 ساله داره عبدالله، جعفر ابن علی. اون جوان زیبای خوشقد و قامتی که وقتی تو میدان اومد خیلی ها اصلا حذر داشتن که به این جوان تیری بزنن که خدا لعنتش کنه، خولی یه نیزه پرد کرد یا تیری پرد کرد. اول یه نفر یه سنگ زد تو پیشانی آقازاده امیرالمومنین، حضرت رفت خون رو پاک کنه، خولی یه نیزه پرد کرد یا تیری پرد کرد، دست حضرت رو با پیشانیش دوخت و از اسب افتاد به شهادت رسید. همه جوانان، بچه های عقیل، همه جوانان، بزرگش حضرت مسلمه که 28 سالش. بچه های مسلم دو تا شهید شدن، 18 سال 15 سال. بچه های حضرت زینب 16 سال 12 سال. همه حالا 50,000 60,000 نامر یه دفعه از جا کنده شد. نزدیک خیمه که رسیدن عمر سعد گفت یه تیر و کمان به من بدید، هم زور امروز یه تیر و کمان بدید. تیر و کمان آوردن دادن عمر سعد، یه تیر گذاشت تو چله کمان، گفت پیش امیر عبیدالله و پیش خلیفه یزید شهادت بدید که اولین کسی که جنگ را با حسین شروع کرد من بودم. و یه تیر رها کرد به طرف خیمه های حضرت عباد. از جایی که باید دل زینب خیلی بسوزه برا حسین، این تیر مستقیم رفت طرف خیمه حضرت زینب. خب ابی عبدالله تو خیمه خودش خوابش برده بود، یه دفعه دید زینب کبری بالا سرشه، گفت برادر خوابی؟ حضرت عبدالله بلند شد فهمدن که خواهر چیه، چه خبره؟ گفت سر صدای میان، لشکر دارن میان، چیکار کنم با این بچه ها دارن میلرزن. بچه ها خیلی از اسارت و از شهادت نمی ترسیدن، اینا بچه های غیرت بودن. می گفتن ما نامحرم ها تو دست این نامرد ها چه خواهیم شد؟ اونا خانواده یک بزرگ پیغمبرن، اونا از تشنگی خیلی سرسدا ندارن، از گرسنگی گریه ندارن. فرضا تو مجلس یزید خدا لعنتش کنه، وقتی که اسرا رو همیز 5-6 تا رو آورده بودن، همه ایستاده بودن وسط، دو طرفشون نامردا نامحرمان نشسته بودن و نگاه اینا میکرد. یزید که از تختش اومد پایین که اینا رو ببینه، این اسرا رو نگاه کنه، یه صدای ناله شنید، اومد هم جلوتر، دید یه دختری تنابش بسته، چون یه تناب بسته بودن، یه سرش به بازوی حضرت سجاد بود، این بسد همه رو بسته بودن، یه سرش هم به بازوی ناموس قرآن. این دختر دستش که بسته بود، یه دستش هم گذاشته بود جلو صورتش و ناله میزد. یزید گفت که این دختر کیه؟ گفتن این سکینه دختر حسینه. گفت این که تو راه میگن خیلی صحبت کرده و کربلا سخنرانی داشته و کوفه سخنرانی داشته، اینه؟ گفتن آره. گفت چرا دستت رو صورتت گرفتی؟ گفت یزید تو ما رو آوردی بین نامحرما، ما دختران پیغمبریم. بعد گفت که نالت چیه؟ گفت این تناب خیلی اذیت هم میکنه، بازومو که بستن این تناب رو صفر بستن، خیلی اذیت هم میکنه. گفت میخوایی بگم باز کنم؟ گفت نه اجازه نمیدم. گفت چرا؟ گفت اول تناب از بازوی عمم زینب باز کن. دستور داد تناب رو باز کنی؟ ببینید چقدر سخت گذشته که دختر علی گفت دور منو بگیرید میخوام روی زمین بشینم، دیگه توان نداشت. ببینش از روی زمین اطرافش هم این دخترها نشسته بودن که میگم اینا از نامحرم ها واهمه داشتن، دل واپس بودن. تو همین بین وقتی اینا نشستن، یه یهودی روی صندلی نشسته بود، چشمش افتاد به فاطمه دختر امام حسین، گفت که یزید این دختر رو به عنوان کنیز بده به من. این خودش رو انداخت تو آغوش حضرت زینب فاطمه دختر امام حسین، گفت همه میخوان ما رو به عنوان کنیزی ببرن. هستیم که هستیم. حضرت فرمود به خدا قسم نه این و نه یزید نمیتونن این کار رو بکنن. یزید گفت من نمیتونم. گفت والله نمیتونم، مگر اینکه رسما از دین جدم رسول الله خارج بشی که بتونی دختر پیغمبر رو به عنوان کنیز به یه یهودی بدی. خب اینا مال چیه؟ اینا مال امروز روز تاسوعاست که حضرت ابا عبدالله یک نگاه این بچه ها میکرد، یه نگاه لشکر میکرد. حضرت وقتی که بیدارش کردن فرمود که داداشم عباس رو بگید بیاد. عباس پناه بی پناهانه. همونطوری که الان اگه شما چشم بصیرت و من و شما همه چشم بصیرت داشتیم و گوش شنوا داشتیم، میدیدیم از روی خاک جایی نیست که چون روز حضرت ابوالفضل یه خاصه بلند نشه. الان هر کجا مریضه میگه امروز روز ابوالفضله. هر که دلش پره، دلش غمناکه میگه امروز روز ابوالفضله. هر که قرض داره میگه امروز روز ابوالفضله. هر که مشکل داره میگه امروز روز ابوالفضله. هر که آبروش تو خطره میگه امروز میرم از حضرت ابوالفضل میگیرم، روز ابوالفضله. اگه خیلی راحت بهتون بگم حضرت ولی عصر هم میگه امروز روز ابوالفضله که پشتوانه منه و در عالم رجعت از خدا اجازه گرفته که انتقام خون سید الشهدا رو بگیره. یعنی امروز یه روزی است که آرزوها داره به طرف خدا، همه با ذکر یا ابوالفضل و یا ابوالفاضل و یا ابوالقیس و یا کاشف الکرب. و این کاشف الکرب برای حضرت امیر سلام الله علیه میخونه که کاشف و کربهی و مذیل همه. مذیل همه پیغمبر بود، کاشف کرب پیغمبر بود. برای حضرت ابوالفضل هم امام صادق فرمود بگید یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. حالا یه نکته خیلی ظریف اینجا داره، تو کربلا حضرت ابوالفضل وقتی که این لشکر رو دید دارن میان و ناراحت شد که حالا این بچه هم اصلا، یه نگاه حضرت ابوالفضل کرد، یه نفس راحت کشید، گفت حالا اگه نادارن میان داداشم عباس هست، پشمانه بچه هم هست. بچه ها میگفتن نترسید، عمومون هست. حتی شبی که 70-80 هزار نامرد بیدار بودن، بچه ها گفتن راحت بخوابید، هیچ ناراحت نباشید، عمومون ابوالفضل هست. همه خوابیدن. این حرفیه که حضرت ابوالعبدالله کنار بدن حضرت ابوالفضل گفت، گفت داداش اونایی که دیشب راحت خوابیدن امشب دیگه خواب ندارن، اونایی که تو خیمه راحت دیشب خوابیده بودن امشب بیابانی هستند. ولی حضرت ابوالفضل خواستن، گفتن برید ببینید این لشکر چی میخوان. رفتن حضرت با اینا صحبت کردن، گفتن ما برای جنگ آماده ایم. باز حضرت اومد خبر برد، دوباره رفتن. دفعه سوم حضرت ابوالفضل به عمر سعد گفت عمر، برادرم میگه این شب شب جمعه است، یه امشب رو مهلت به ما بده، من نماز رو دوست دارم، میخوام قرآن بخونم، میخوام دعا کنم، استغفار به جا بیارم. گفت نه اجازه نمیدم، هر چه زودتر باید کار حسین تمام بشه. یه عده گفتن که عمر سعد الان داره شب میشه، یه وقت جنگ هم تمام نشد، حسین هم که محاصرش کردیم اسیر ماست، یه نمیتونه فرار کنه، پس امشب رو مهلت بهش بده تا روز بزرگی در بر داشته باشی مشاوره بهش دادم، و حسین هم هر کار میخواد امشب بکن. ولی زو گفت باشه فردا صبح. فردا صبح که حالا اگه زنده باشم فردا ظهر براتون میخونم، تیغ آفتاب که زد اولین تیغ شمشیر نمایان شد، به طرف امام حسین حرکت کردن لشکر. و امروز حضرت اجازه گرفت برای قرآن، برای نماز، برای راز و نیاز، برای اینکه یه درس به من و شما بده، شیعه های من، ذکر خدا رو فراموش نکنید، عبادت زیبای نماز رو فراموش نکنید، استغفار و برگشتن به سوی خدا رو فراموش نکنید. حضرت ابوالفضل با حضرت عباس اینجور حرف میزدن، رفتن اومدن. حالا من میخوام بگم این پناه که الان صحبتم رو جمع کنم، این پناه بچه های امام حسین تو کربلا، هر که شهید شد فریاد می زدن وا محمد و وا علی و وا حمزت و وا جعفر و وا فاطمت و هر که شهید شد. حتی وقتی حضرت عبدالله شهید شد، خود حضرت ولی عصر میگه از خیمه ها ریختن بیرون، موها رو پریشان کردن، لاتمات الخدود به صورت می زدن، فریاد می زدن وا محمد و وا علی و وا حسن و وا حمزت و. اما خبر شهادت حضرت ابوالفضل که اومد چی گفتن؟ وقتی حضرت ابو عبدالله از میدان برگشت و خبر به حضرت زینب دادن که عباس شهید شده، حضرت زینب زد تو سر اون بارکش، گفت وا ضیعتا، امان از بی کسی، امان از بیابری، امان از بی پناهی. ای پناه اهل خرم، ای مای دلگرمی زینب، ای مای دلگرمی رقیه و سکینه و فاطمه، چرا رو خاک افتادی؟ چرا بدنت قطع قطع است؟ چرا یه جوری شدی که حضرت ابا عبدالله فرمود هر عضو برداشتم یه عضو بر زمین ماند؟ ای پسر ام البنین، ای عزیز خدا، ای عباسی که برای همه سپری پناهگاهی، چی شد که روی زمین که افتادی داداشت امام حسین اومد بالا سره با یه حال عجزی گفت که اما تنظرنی، یه نگاه من نمی کنی برادر، یه نگاه من نمی کنی و نگاه به خیمه های من نمی کنی؟ بعد دست رو گذاشت رو کمرش، گفت الان کمرم شکست. امام حسین رو دوتا داغ هم پیر کرد هم شکست. داغی که پیرش کرد و محاسنش رو سفید کرد، سر امام حسین آوردن پیش عبیدالله زیاد. عبیدالله زیاد یه چوب کوچکی دستش بود، از تختش اومد پایین، این چوب رو گذاشت زیر محاسن حضرت ابوالعبدالله، گفت حسین چه زود پیر شدی، محاسنت سفید شده. حضرت زینب گفت ای عبیدالله، برادرم محاسنش سفید نبود، داغ علی اکبر پیرش کرد، شکسته شدی. امام صادق میگه ولم ما زغت العباس ان فرس بر ابوالفضل، همه گریه کردن، شما گریه کنین، حسین دائم عشق میریخ، زینب عشق میریخ، شما امروز باید روز ابوالفضل عشق بریزی. امام زمان هم همینو دارن، به حاج محمد علی فشندی گفتن، حاج محمد علی هر کجا نام عموی عزیزم بیا، ما اونجا حاضریم، ما برای عمومون گریه میکنیم. اسم حضرت ابوالفضل رو نامه نوشته بود، دست حضرت ولی عصر دادن، حضرت ولی عصر اسم و بوسید روی چشمش گذاشت. اون شخصی که خدمت آقا بود گفت آقا چی شد این نامه رو بوسیدید؟ فرمود اسم عموی عزیزم ابوالفضل. همه وقتی که حضرت رقیه هم افتاد روی زمین از شطور، دستشو گرفتن یه سینی بهش زدن، گفت اگه عموم عباس بود. یا الله، یا امام صادق میگه ولم ما سقط العباس ان فرس بان الانکسار فی وجه الحسین، همین که عباس از روی اسب افتاد آثار شکسته شدن تو صورت حسین پیدا شد. خودشو رسون بالا سر آقا نشست، سرشو به دامن گرفت. الهی کسی داغ برادر نبینه، الهی کسی داغ جوان نبینه. صدا زد داداش چشمای منو پاک کن،
یه بار دیگه میخوام جمال تو ببینم حسین. ابی عبدالله با آستینای مبارکش خونه را از چشم ابوالفضل پاک کرد. آقا جور کرد گریه کردن. ابی عبدالله فرمودن عباسم ما یوب کیک چی تو رو به گریه واداشته؟ گفت حسین دو تو چیز داره دلم رو میسوزونه، یکی وعده ای که به بچه ها دادم، الان همه منتظرن میگن عمو رفته آب میاره، یکی مظلومیت شماست، الان سر من در دامن شماست، اما بعد از من سر شما به دامن چه کسیست؟ شما میخواید به آقا ابوالفضل بگید سر حسین به دامن چه کسیست؟ یه شمر ملونی که دامنش رو باز کرد گفت هلال نمیخوای بری؟ من حسین رو سیرابش کردم، سر بریده حسین. آی حسین، آی حسین، مصیبت حسین افضل المصیبات، و قتلوه اچانا بشد فراد. هم نزدیک زور عزونه، هم روز حضرت ابوالفضل باب الحوائجه. شک هم نداشته باشه که دست خالی نمیری، هر حاجتی دارید مد نظر بیارید. اول فرج امام زمان، اول فرج امام زمان، اول فرج امام. آقا بیاد سر و سامان میگیری، آقا بیاد نجات پیدا میکنی. بعدم خانواده هاتون، بچه هاتون، آخر از زمانه، ایمان ها در خطره، اخلاق ها در خطره. بخواید از حضرت ابوالفضل باب الحوائجه. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، اله مع الله قلیلا ما تذکرون. به حق ابوالفضل این جمع رو هرچی خواستن دنیایی آخرتی بهشون عنایت بفرمان. امروز تو عالم هر که اراجتی داره بهش عنایت بفرمان. خدایا هر کجا مریضی انتظار داره از ابوالفضل امروز لطفی بهش بشه، بچه 6 ماهه‌ای، دختر بچه 2 ساله‌ای، خیلی ها سفارش کردن، هر کجا مریض و مریضه ایست از دار و شفای ابوالفضل لباس عافیت بپوشان. خدا جوانامون دختر و پسر حفظ کن، مشکلاتشون رو برطرف بفرمان. خدایا دشمنان این مملکت، دشمنان این ملت، دشمنای شیعه، آمریکا، صهیونیسم، آل سعود، آل خلیفه و داعش و وهابیت نابود بفرمان. خدایا اسلام و مسلمین را عزیز بفرمان. رهبرمون، ملتمون، جوانامون، مراجعمون، این جمع در پناه خودت محافظت بفرمان. خدایا یه عده‌ای داریم زیر خاکن، عزیزن، پدر مادرن، دوستان هستن، شهدا هستن، انتظار یه لحظه این جلسات رو دارن. آنچه به خوبان عالم میدی به اونایی که زیر خاکن عنایت بفرمان. به نبی و آله مع الصلوات.